اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه امروز جمعه 9 ماه جولای سال 2021 میلادی را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید که حکومت افغانستان سقوط نمیکند و تمام ظرفیت های لازم را برای بقای نظام دارد. آقای بایدن روز پنجشنبه پس از سخنرانی در مورد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت که حکومت افغانستان 300 هزار قوای مسلح مجهز دارد، حالان که شمار جنگجویان طالبان به 75 هزار نفر میرسد. رئیس جمهور بایدن همچنین گفت که او به طالبان باور ندارد بلکه به نظامیان افغان باور دارد که به گفته وی آموزش دیده تر و مجهزترند. آقای بایدن در مورد بقای نظام در افغانستان گفت که اگر سیاستمداران افغان با هم کنار آمده و متحد شوند، هیچگاه نظام در این کشور سقوط نخواهد کرد. اما گفت که هیچ کشور تا اکنون نتوانسته افغانستان را متحد سازد و به گفته وی افغانستان در طول تاریخ خود کشور متحد نبوده است. در پاسخ به این پرسش که آیا سناریوی ویتنام بار دیگر پس از خروج قوای آمریکایی از افغانستان تکرار خواهد شد یا خیر، رئیس جمهور بایدن گفت که چنین چیزی هرگز تکرار نخواهد شد. رئیس جمهور ایالات متحده اضافه کرد که ماموریت نظامی کشورش در افغانستان به تاریخ 31 ماه اگست سال روان میلادی پایان می‌یابد. آقای بایدن بار دیگر تاکید کرد که پس از خروج کامل نظامیان آمریکایی، واشنگتن به فراهم آوری تجهیزات به قوای مسلح افغانستان به ویژه قوای هوایی این کشور ادامه خواهد داد. آقای بایدن گفت که روند صدور ویزه برای همکاران افغان قوای آمریکایی تسریع یافته است، اما بر اساس قوانین ایالات متحده ممکن انتقال همکاران افغان قوای آمریکایی و داخل ایالات متحده زمانگیر باشد. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که کشورش این را تضمین میکند تا زمان طی مراحل ویزه این افغانها در مکان سوم مسون منتقل شوند. اما او نگفت که این افغانها به کدام کشور منتقل خواهند شد. روسیه در مورد افزایش خشونت‌ها در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان روز پنجشنبه در ملاقات با یک هیئت طالبان گفت که مسکو از تشدید تنش‌ها در مناطق شمال افغانستان نگران بوده و از طالبان خواست تا از گسترش این خشونت‌ها به بیرون افغانستان جلوگیری کنند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، نیز در حساب تویترش نگاشته که یک هیئت 4 نفری این گروه به دعوت رسمی روسیه به مسکو رفته و با مقام‌های روسی ملاقات کرده است. گروه طالبان بندر اسلام قلعه در مرز افغانستان و ایران را تصرف کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام امنیتی افغان گزارش داد که کنترل این بندر روز پنجشنبه به دست طالبان افتاد. تلویزیون دولتی العالم ایران که به زبان عربی نشرات دارد گزارش داده که نیروهای امنیتی افغان که در این بندر مستقر بودند به خاک ایران عقب نشینی کردند. اما طارق آریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، سقوط بندر اسلام قلعه به دست طالبان را رد کرد و گفت که این بندر هنوز در کنترل نیروهای افغان است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که با رسیدن نیروهای تازه نفس به قلعه نو، مرکز ولایت بادغیس، کنترل کامل این شهر اکنون دوباره به دست نیروهای افغان افتاده است. خبرگزاری رویترز به نقل از فواد امان، سخنگوی این وزارت گزارش داده که نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر سرگرم انجام عملیات پاکسازی طالبان از مناطق اطراف قلعه نو هستند. این در حال است که روز چهارشنبه جنگجویان طالبان توانستند وارد بخش هایی از مرکز ولایت بادغیس شوند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید که درهای این کشور برای سیاحانی که واکسین کرونا را دریافت نکردند تا مدت بسته خواهد بود. آقای ترودو روز پنجشنبه گفت که کانادا نمیخواهد با اجازه دادن به ورود سیاحان واکسین ناشده پیشرفت را که در مبارزه با گسترش شیوع کرونا به دست آورده به خطر بیندازد. حکومت کانادا با وجود افزایش فشارها از سوی سکتور سیاحت این کشور هنوز محدودیت بر سفر غیر ضروری شهروندان خارجی به کانادا را رفع نکرده است. صدر اعظم کانادا گفت که اکنون حکومتش روی برداشتن محدودیت سفر بر افراد بس دارد که دوز مکمل واکسین کرونا را دریافت کرده اند. مقام های صحی در کانادا گفتند که تا اکنون 78% جمعیت این کشور که بالاتر از 12 سال عمر دارند حداقل یک دوز واکسین کرونا را دریافت کرده است. مسابقات المپیک امسال در توکیو با دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بدون اشتراک تماشاگران برگزار خواهد شد. یاشوهیدی سوگا، صدر اعظم ژاپن، روز پنجشنبه گفت نباید اجازه داد که توکیو به منبع موج دیگر گسترش شیوع ویروس کرونا در این کشور مبدل شود. این در حال است که با افزایش واقعات کرونا در توکیو، مقام های این شهر وضعیت اضطراری را تا پایان مسابقات المپیک اعلام کردند. مسابقات المپیک امسال از 23 جولای آغاز و تا 8 اگست ادامه خواهد داشت. حکومت ژاپن گفت که در ورزشگاه هایی که خارج از توکیو موقعیت دارد، به شمار محدود تماشاگران اجازه اشتراک در مسابقات المپیک داده خواهد شد و تصمیم در مورد اشتراک تماشاگران در مسابقات پارالمپیک در ماه آینده میلادی گرفته می شود. پایان خبرها.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که افزایش درگیری و تسلط طالبان بر برخی از مناطق سبب نقص حقوق بشری شمار زیاد از شهروندان شده است. در همین حال برخی از اعضای پارلمان افغانستان تاکید دارند که در مناطق تحت کنترل طالبان خدمات صحی، آموزشی و خدمات عامه با مشکل مواجه شده است. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
در حالی که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویر و گزارش‌هایی را مبنی بر بدتر شدن وضعیت زندگی برای شهروندان افغانستان به ویژه زنان در مناطق تحت کنترل طالبان دست به دست می‌کنند، کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور گفت که تعداد زیاد از شهروندان از مناطق اصلیشان بیجا شده‌اند و از خدمات اساسی محرومند. ذبیح‌الله فرهنگ، رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صدای آمریکا گفت که شماری از شهروندان به دلیل جنگ به خدمات صحی، آموزش و سرپناه دسترسی ندارند.
هر دو طرف جنگ، هم دولت افغانستان و هم گروه طالبان، حقوق بشر دوستانه بین المللی را مراعات نمی توانند. بیجا شدگی یک معضل بسیار جدی است، یعنی نقض حقوق بشری است. از جانب دیگر فشارهای روحی روانی که برای ناتحمل می شود هر یک از اینا سبب نگرانی است.
از سوی دیگر یار بازخان حمیدی، عضو ولسی جرگه افغانستان، به صدای امریکا گفت در آن دست ولسوالی هایی که تازه به تصرف طالبان در آمده است، خدمات صحی با مشکل مواجه است. به گفته آقای حمیدی، حتی مادران و نوزادان به خدمات صحی دسترسی ندارند.
تر طول مهمه و همه سنزه آقا در خز و ماشوم پا برخه کده
مهمتر از همه خدمات صحی برای مادران و کودکان است. این خدمات با مشکل مواجه شدند. آن ولسوالی هایی که در مناطق دورافتاده قرار دارد و در حال حاضر در مازرع طالبان است، در آنجا خدمات نیست.
این نگرانی ها در حال مطرح شده که طالبان ادعا کردند که بیش از 150 ولسوالی را در یک ماه گذشته تصرف کردند. در این حال حکومت افغانستان تاکید دارد که از این ولسوالی ها عقب نشینی تکتیکی کرده، شماره از ولسوالی ها را دوباره تصرف کرده و برای تصرف متبقی نیز در حال آمادگی است. هلمند یک عضو دیگر پارلمان افغانستان نیز به صدای آمریکا گفت که در مناطق تحت تصرف طالبان خدمات عامه و خدمات آموزشی متوقف شده است.
لکه یو څوک تزګیری ته ضرورت لري، لکه یو څوک نور د اسناد ته ضرورت لري، ټول بندګی مکتب
کسانی که به تذکره و برخی اسناد دیگر ضرورت دارند، این خدمات مسدود شده، مکاتب مسدود شده. بنابراین این وضعیت تاثیر بسیار زیادی دارد.
این نگرانی ها در حال است که شمار از باشندگان مناطقی که تحت تصرف طالبان قرار گرفته تاکید می کنند که طالبان با باشندگان این مناطق به ویژه زنان برخورد نادرست دارند. این باشندگان که تصاویر و پیام هایی را از مناطقشان ارسال کرده و یا در صفحات اجتماعی نشر کرده اند، می گویند که اعضای گروه طالبان در این مناطق مانند دوره حاکمیتشان با مردم برخورد می کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
پس از افزایش جنگ و ناامنی و گسترش حملات جنگجویان طالبان در ولایات همجوار بامیان، شماری از خانواده ها از مرکز شهر این ولایت به کابل و یا ولسوالی های بامیان کوچ کردند. اما مقام های محلی بامیان اطمینان می دهند که وضعیت امنیتی این ولایت نگران کننده نیست و مانع کوچ های دست جمعی مردم شدند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
شماری از باشندگان مرکز شهر بامیان می گویند که با افزایش حملات طالبان بر نوار مرزهای این ولایت، شمار زیادی از مردم به صورت دست جمعی به کابل و یا ولسوالی های امن بامیان کوچ کردند. آنان می گویند که از حدود دو هفته بدین سو بسیاری از باشندگان زرگران، پیتاب لغمان، سریاسیاب و سیدآباد مرکز شهر این ولایت به دلیل نگرانی از حملات طالبان این ساحات را ترک کردند. طیبه خاوری، یک عضو شورای ولایتی بامیان و خداداد باشنده مرکز شهر این ولایت می گویند
حتی مردم مرکز بامیان هم به حد نگران شدن که در مرکز بامیان نمیتونن باشن. از مرکز بامیان کوشش کردن که خود را خارج بکنن، یا در ولسوالی ها یا در جاهای دیگه که میتونن باشن. متاسفانه نگرانی زیاد هست.
خامخواه مردم نگران هست و به خاطر حفظ جان و مالشان باید کوچ کنن، ولی از نظر ما کوچ های مردم دست جمعی باشن چه تک تک باشن غیر قانونی و خلاف اصول جامعه است که باعث تشویش و نگرانی بعضی خانواده های دیگر میشه که باعث میشه شهر دچار وحشت و دهشت شوه و مردم حراس کنن و این خودش به نوعی خودش کمک به دشمن هست که ما نباید به دشمن کمک کنیم و باید در خانه های خود باقی بمانیم و منتظر بمانیم ببینیم خداوند چیکار میکنه و جنگ انشاءالله در افغانستان خاتمه میابه.
پس از افزایش نگرانی های مردم مبنی بر کوچ های دست جمعی از مرکز شهر بامیان از ترس حملات طالبان، حکومت محلی بامیان مانعی کوچیدن مردم شده است. مولوی عتق الله عتق، معاون مالی و اداری ولایت بامیان میگوید
اینم شبم در بامک طالبا حمله کرده بود، ولی ما کدام آماری از مردم های کوچنده نداریم. جلساتی هم که از طریق شورواری و ولایت و رئیس های گذر و نواحی گرفته شده، تعهد به این شده که هیچ کسی از جای خود شور نخوره. کدام آماری در اختیار ما نیست. حتی از فیصله هم شده که کسی
آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان بامیان آمار دقیقی از خانواده هایی که این ولایت را از حراس حملات طالبان ترک کردند در دست ندارد. اما نجیبه معصومی مسئول این آمریت میگوید که در یک ماه اخیر حدود 520 فامیل به دلیل جنگ و ناامنی از ولایت همجوار بامیان به مرکز این ولایت پناه آوردند. مقام های امنیتی و اداره محلی بامیان اطمینان می‌دهند که حملات جنگجویان طالبان بر این ولایت را دفع خواهند کرد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
هیئت جمهوری افغانستان و نمایندگان طالبان در نشستی که در تهران برگزار شد با موافقه رسیدند که تلاش ها برای یافتن راه حل سیاسی در افغانستان متمرکز شود و هر دو جانب با نشر اعلامیه مشترک گفتگوها را صمیمانه توصیف کرده گفتند که همه مسائل مفصل و با صراحت مطرح شده است. همکار ما لیلا حبیب عظیمی مصاحبه در مورد با آقای خلیل رومان انجام داده است که توجه شما را به این گفتشون جلب میکنیم.
ایران در مورد افغانستان موضع‌گیری های متفاوت داشته، متناسب با تغییراتی که در افغانستان رونما شده است. نکته جالب این است که همزمان با حالت جدید، یعنی بعد از 11 سپتامبر در افغانستان و حاکمیتی که روی کار آمد بعد از کنفرانس بن، آهسته آهسته ایران تلاشش این بود که از طریق تنظیم ها و گروپ هایی که مورد حمایت از او در گذشته بود، جنجال های را برای ایالات متحده آمریکا و حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه و در افغانستان ایجاد بکنه و در ایرا پیشرفت های نرم و گرمی هم داشت. تا زیادی ضدیت با ایالات متحده آمریکا و ضدیت با حضور نظامی آمریکا در افغانستان از های از افغانستان از جانب ایران دامن زده می شد. در عین حال ایران همزمان با داشتن سیاست چارچوب قبول شده روابط بین المللی با دولت افغانستان، با نهادها و تنظیمها و سازمانهایی که در حمایت از اونها در گذشته قرار داشت هم در رابطه بود و این حمایت انجام میداد، مخصوصا گروه های شیعی را، و از حضور از اینا باعث سرباز به نام لشکر افتخار میلیون و چیزهای دیگه در منطقه هم استفاده میکرد، و مخصوصا از طالبان اینا استفاده های ابزاری داشتند و اویی بود که هر قدر ضدیت با امریکا را از طریق از اینا تحریک بکنند و هر قدر چندین بار هم سلاح و مهماتی که در میدان ها از جانب دولت افغانستان در استعمال به شواهد ایالات متحده امریکا هم در زمان معین ابراز کردند که ایران و طالبان اسلحه می توانند را تجهیز می کنند و مانند پاکستان یا همشکل پاکستان در تجهیز تمویل و نظام از اونا نقش دارند. و اما زمانی که ایالات متحده امریکا و این نظامی و حضور نظامیش از افغانستان خارج میشه، مناسبات در یک دوراهه قرار میگیره. ایران بنابر موضع استراتژیک خود نمیتونه که این همکاری رو با طالبان ادامه بده، چون طالبان از موقف بسیار سرسخت سنی نمایندگی میکنن و کشور ایران در کل از یک موقف سنی و در گذشته هم در این مورد تشنجات داشتن. اگر تا امروز و تا برآمدن قوای نظامی امریکا اینا از استفاده ابزاری میکردن، از این بعد اینا ناگزیر هستند که تجدید نظر بکنن و میزبانی مذاکرات موازی در تهران هم به همین سبب است که ایران میخواهد یک رویکرد جدید را در رابطه با میزبانی و آوردن نیروها و گروه های مخالف در دور میز مذاکره و اعمال نفوذ اونها بر مبنای داشتن یک راه حل اینا کار بکنه تا کمک های نظامی و تسلیحاتی.
بله، برخی ها به این باور هستند که ایران سیاست دوگانه با افغانستان داره و دولت افغانستان یک پروژه آمریکایی میدانه و میخواهد که با شکست مواجه شود. ایفای نقش ایران در راستای صلح افغانستان تا چه حد واقع گرایانه بوده میدانه و سیاستمداران افغانستان با چه نوع سیاستی میتونن از نشست با ایران موفقیت حاصل کنن؟
که نمیکنم که بعد از خروج نظامیان شوروی اون موضع‌گیری که در گذشته داشت ایران با دولت افغانستان داشته باشن، چون نماینده های از اونها و کسایی که در حمایتشان قرار داشت در گذشته جهاد و در گذشته دولت اسلامی و اینا اکثرا در دولت فعلی حضور دارند، مخصوصا شیعیان افغانستان و احزاب شیعی که مورد حمایت همه جانبه ایران در طول دوران جهاد و مقاومت اینا برخوردار بودن، اونا در دولت افغانستان هستند و اینا ناگزیر هستند که یک تجدید نظر در رابطه خود بکنن، چون دیگه همو حریف سیاسی ایشان نقطه افگار افغانستان استفاده کنه ایالات متحده آمریکا دیگه افغانستان وجود نخواهد داشت. از جانب دیگر سیاست دوگانه یک واقعیت است. ایران در سطح دیپلماتیک و در سطح روابط بین المللی از چارچوب‌های پذیرفته شده بین المللی حمایت میکنه، اما در عمل نهادها و سازمانها و دستگاه‌های نیرومند دیگه است که در حمایت و مداخله و نمیدانم تجهیز و تمویل مخالفان دولت افغانستان در گذشته استفاده میکرد از اونها، و این روابط تنگاتنگ چه در تحقق اهدافشان در افغانستان و چه در تحقق اهدافشان باعث سربازگیری در لشکر فاطمیون و اینا ادامه خواهد داشت و ادامه داشت به شکل بسیار جدیش. اما چی انتظار داریم از نشست ها؟ من فکر میکنم که ما منتظر نتایج نشست دوحه باشیم. حالا اگر در یک ارزیابی ما ببینیم که در نشست دوحه به نتیجه نرسیم، گمان نمیکنم که در نشست ایران به نتیجه برسیم. در عین حال پراگندگی نهادهای از این مذاکره و ستادهای از این مذاکره به یک موفقیت و به یک نقطه نشانی شده نمی انجام، بلکه این صحبت های متقاطع و مذاکرات موازی گاهی متقاطع است که اهداف دورتر می سازد، طوری که می بینیم نه طالبان آمادگی از این دارن که عقلا متقاطع شدن جنگ رای حل نیست و نه دولت افغانستان به صورت یک کل به این نتیجه رسیدن که باید با طالبان مذاکره و مفاهمه صورت بگیره.
ایران نکنون به طالبان مشروعیت منطقه‌ای داده، عکس العمل حکومت افغانستان چی خواهد بود و طالبان که در گذشته و تا به حال پابند تعهدات خود نبودن چطور میتونه که از دو طرف با این گروه اعتماد بکنه؟
من فکر میکنم مذاکراتی که ادامه داره در ایران دولت افغانستان موضع‌گیریش و یا نظرش مربوط است به دولت مدار افغانستان که تا هنوز ابراز نکردن و آیت را روان کردن، آیت از دولت نیست، شاید تایید دولت داشته باشه، اما به هر حال با توجه به موقعیت موقعیتی که افغانستان داره و موقعیت ضعیفی که افغانستان از ثوابت امریکا و طالبان و مذاکرات اونا داره و در یک موقعیت پسیف قرار داره، مخصوصا دستاوردهای نظامی که طالبان اخیرا در اولسوالی افغانستان کسب کرده، من فکر میکنم دولت افغانستان از این مذاکرات محتاطانه استقبال خواهد کرد و مترصد اوضاع خواهد که مشاهده بکنه که آیا نقش مداخله گرانه ایران در این مورد تا چه حد است. اما در مورد طالبان که دو طرف چگونه بالای از اینا اعتماد میکنن، من فکر میکنم که مذاکرات یک اصل است، اما هنوز هست از روی منطقه، از این که جنگ پایان تمام مناسبات نیست، طالبا به این نتیجه گیری نرسیدن و اعتماد را که خصوصا دولت افغانستان و دولت ایران در اینجا باعث یک طرف مطرح نیست، دولت افغانستان داشته باشه و یک کم زمان میبره و احتمال از این بدور است که چنین اعتماد حاصل شود، هرچند در یک نقش نابرابر در مذاکرات ایالات متحده آمریکا و طالبان امتیازات بیشتر به دست آوردن و اونا بیشتر از یک اتوریته و از یک نام بین المللی و همون شناخت بین المللی و اعتبار بین المللی برخوردار شدن. در ایران چنین دیده نخواهد بود و حتی شناخت منطقه‌ای هم به درد طالبان نخواهد خورد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان. سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً 23مین گزارش خود را درباره آزادی بین المللی مذهب منتشر کرد. دانیل ندل مقام ارشد دفتر آزادی مذهبی بین الملل توضیح داد که این گزارش ها تعهد خلل ناپذیر ایالات متحده در ترویج و دفاع از آزادی دین و عقاید را برای همه نشان می دهد. ندل تأکید کرد که این یک ضرورت اخلاقی است.
We as a nation benefit immeasurably from the protections granted by our First Amendment.
ما با عنوان یک ملت از حمایت هایی که در قانون اساسی ما درج شده است به اندازه بهره‌مند می شویم. طبیعی است که می خواهیم دیگران نیز در منافع این تجربه سهیم باشند.
دانیل ندل به عنوان مثال گفت دریافتند که محدود کردن یا حتی جرم پنداشتن گفتار یا سخنرانی های مذهبی روش خوبه برای تقویت مدارا و ام آهنگی مذهبی نیست.
While blasphemy laws are particularly pernicious, we are also concerned about laws that aim to regulate a person's ability to wear.
در حالی که قوانین کفرگویی بسیار زیان آور است، ما همچنان نگران قوانینی هستیم که هدف آن کنترل افراد در پوشیدن یا نپوشیدن لباس مذهبی یا نمادهای مذهبی است، یا قوانینی که تبلیغات مذهبی را جرم پنداشته و یا توانایی والدین را در ارائه آموزش های دینی برای فرزندانشان محدود می سازد.
این مقام ارشد دفتر آزادی مذهبی بین الملل در وزارت خارجه امریکا گفت که در واقع کنترل بیش از حد دولت در مورد امورات مذهبی شهروندان را از دولت‌هایشان دور می‌کند و احتمال خشونت را افزایش می‌دهد.
Authorities in many countries continue to constrain religious expression through registration laws.
مقامات در بسیاری از کشورها همچنان از طریق قوانین ثبت یا محدودیت اطلاعات مذهبی بیان مذهبی را محدود میکنند. اکنون به طور فزاینده شاهد هستیم که دولت ها از همین روش در اینترنت استفاده میکنند، جایی که مقامات از نزدیک عبارات مذهبی را به صورت آنلاین کنترل و سانسور میکنند و افرادی را که در گفتمان آنلاین دین و عقاید دخیل هستند دستگیر یا آزار میدهند.
آقای ندل در ادامه هشدار داد که جهان باید نسبت به هشدارهای اولیه درباره جنایات احتمالی در سراسر جهان هوشیار باشد. او گفت در طی چند سال اخیر ما شاهد نسل کشی انجام شده توسط داعش علیه یزیدیان، مسیحیان و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی در شمال عراق و سوریه بودیم. ما شاهد جنایات دسته‌جمعی از جمله پاکسازی قومی توسط اردوی برما علیه روهینگیا بودیم و در چین دولت آن کشور جنایات علیه بشریت و نسل کشی علیه اویغورهای مسلمان و اعضای سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی در سینکیانگ را مرتکب شده است. آقای ندل گفت ایالات متحده متعهد است که از همه ابزارهای موجود اهم از مثبت و تنبیهی برای پیشبرد آزادی مذهبی استفاده کند. او اضافه کرد که برای بسیاری از مردم و جوامع در سراسر جهان که داستانهای آنها در گزارش آزادی بین المللی مذهب تذکر رفته است، پیام امروز ما روشن است. ما شما را می‌بینیم، از شما می‌شنویم و تا زمانی که برای سپری کردن یک زندگی با عزت و مرفع آزاد نشوید، آرام نخواهیم بود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اردو اسرائیل روز پنجشنبه خانه یک آمریکایی فلسطینی را که محکوم به قتل یک تبع اسرائیلی در یک حمله دهشت افکنی در ماه می گذشته گردیده است تخریب کرد. سفارت ایالات متحده این حرکت اسرائیل را تقبیح نموده و آن را یک حرکت یک جانبه خوانده که می تواند تنش را افزایش بخشد. لیندا گریستین خبرنگار صدای آمریکا از بیت المقدس در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
اساکر اسرائیلی در اطراف خانه منتصر شلبی مواد انفجاری جابجا کرده و در کرانه غربی در شهر ترموس آیا شبانگام سه شنبه آن را منفجر ساختند.
الله اکبر! الله اکبر!
حدود 200 تن از فلسطینیان در عکس العمل به این کار بالای اساکر اسرائیلی سنگ پرتاب کردند. اساکر نیز در برابرشان از گاز اشکاور و بمب‌های بی حرکت کننده کار گرفت. از زخمی شدن کسی گزارش نشده است، در حالی که اسرائیل دائم به تخریب خانه‌های فلسطینی‌های محکوم شده به سبب حملات بر اسرائیل می‌پردازد. این قضیه نظر به بعضی وجوهات متفاوت‌تر از گذشته می‌باشد. مانند بسیاری از باشندگان ترموسایا، شلبی یک تبع آمریکایی است که بیشتر اوقات سال را در ایالات متحده سپری می کند، نه در کرانه غربی. سفارت ایالات متحده در یک بیانیه در بیت المقدس تخریب خانه آمریکایی فلسطینی را تقبیح کرده و از تمام جناح خواست تا از اقدامات یک جانبه بپرهیزند، زیرا این کار به تشنج‌ها می افزاید و سبب می گردد تا به راه حل دو دولت خدشه وارد کند. بیانیه می افزاید که این به طور یقینی شامل تخریب توبیخی خانه های فلسطینی نیز می گردد. در بیانیه همچنان گفته شده است که خانه تمام خانواده نباید در برابر عمل یک فرد آن تخریب گردد. خانواده شلبی بستر محکمه اسرائیل در برابر تخریب خانهشان عارض گردیدند و می گویند که شلبی بسیاری از وقت خود را در یک سال در ایالات متحده سپری می کند و صرف هر ساله در تابستان به دیدن اعضای خانوادهش به کرانه غربی سفر می کند. ستر محکمه اسرائیل عریضه خانواده شلبی را مسترد کرده است. علاوه‌تن شلبی که پدر 7 فرزند است از همسرش جدا بوده و در یک اتاق جداگانه در زمان دیدارش از کرانه غربی زندگی می کند. یک گروه حقوق بشر اسرائیلی نیز در برابر تخریب این خانه مرافع طلب شده است. این گروه ادعا دارد که وضع روانی شلبی خوب نیست و او دائم از ادویه مریضی روانی کار می گیرد. مامورین جزایی اسرائیل باز ادعا دارند که شلبی هنوز مالک خانه بوده و در همین اواخر آن را ترمیم کرده بود. آنها می گویند برای این که در آینده از همچو حملات بر اسرائیلی ها جلوگیری شده بتواند و به مردم بیگناه آسیبی نرسد، چنین عملی در برابر خانه شلبی ضروری بوده است. در عین زمان بانک جهانی به روز سه‌شنبه اعلام داشته است که مخارج بازسازی غزه و تعقیب حملات اسرائیل به 485 میلیون دلار در طی دو سال آینده میرسد.
شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد روی عین موج آغاز می شود. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.